اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به روایت ابی بصیر عرض کردیم که دو تا روایت هر دو صحیح است و عرایضی مفصل در مورد ابو بصیر هم ذکر کردیم. آقای دباغ هم زحمت کشیدن از بسیاری از بزرگان و فقها اینجا متن کلامشون رو آوردن که اونها هم تعبیر میکنن به صحیحه، مثل مرحوم عرضم به حضورتون که صاحب مدارک، فاضل هندی، محقق سبزواری، محقق بهرانی، نراقی، عرضم به حضورتون این بزرگواران همه اینها آمدن و تعبیر به صحیحه دارن و این درسته. و عرض کردم اشکال در آیونیست که تعبیر به خبر میکنن، اب نداره بگن خبر، اما کنار میگن صحیح حلبی و خبر ابی بصیر، این کنار هم قرار گرفتن. این مهمه، یه اشکالی در سنده، اونم مثل مرحوم آقای خویی که خود ایشون تمام مستندات ما دیروز از معجم رجال الحدیث بود، ما از کلمات ایشون به قول معروف استفاده کردیم. خود ایشون شبهات رو خیلی قوی دفع میکنن و سندها رو ضعیف میکنن، سند اون روایاتی که در قطع ایشون وارد شده. علی حال این چیزا پیش میاد دیگه، اتفاق میفته. روایت ابی بصیر صحیح هست. حالا ما روایات رو عرض کردیم، تکیه ما این بود، چون همه روایاتی که ما عرض کردیم نه مرحوم آقای حکیم در مستمسک عنوان فرموده نه مرحوم آقای خویی در مستند، صاحب جواهر اینا رو تمام به همون ترتیبی که صاحب جواهر آورده بود ما عرض کردیم در مقام استدلال، چون صاحب جواهر به هر حال در این جهاد اهل دقته. تمام این روایات هم صحیح هست، هیچ کدوم گیر نداره. حالا صحیحه حلبی، ابراهیم ابن هاشم توشه، حسن، اینا به هر حال یک قدری مسائل حاشیه ایست. ما ایم و این روایات، و این روایات هم تنها نیست، روایات دیگری هم هست که خود صاحب جواهر هم می فرماید این روایات الى غیر ذلک من النصوص المرویت فی الکتب الاربع و غیرها، نه تنها در کتب اربع، در غیر کتب اربع هم داریم، در خود وسائل هم آقایون مراجعه کنن به این باب و بعضی بابهای دیگه، همین معنا هست. مستفیض هم که صاحب جواهر می فرماید هست واقعا. حالا ایشون قبل داشتن بل تواترها، این کلمه تواترم اونجا در اول بحث داشتن، ما تواتر رو نمیگیم، اما استفاضه مسلم هست. این روایات ایناست که ما عرض کردیم. ما در مسئله بذل و وجوب قبول به بذل، بحث ما اینه، وجوب قبول به بذل، تحقق استطاعت به بذل، بعدم کیفیت بذل که بعدن واردش میشیم جز جز، اینا مسائلی است که آقایون درش وارد شدن. در اینجا بسیاری از اعلام در اینجا آمدن این روایات رو خواستن خودش رو خسته نکنند. این روایات که ما خوندیم مشکل داره. خلاصش مشکل هم عبارت از این است که تصریح در این روایات هست که اگر بذل کسی حجی را ولو علی حمار اجدع ابتر، ولو اینجوری بذل کرد، باید قبول بکنه، استطاعت محقق میشه، حج مستقر میشه. مضمون این روایات اینه، مضمون این روایات اینه، مضمون اکثرش اینه. بله در بعضی از روایات این هست که این قبول بکنه و الا اگر قبول نکنه لا یسعه الا علی حمار اجدع ابتر، ظهور در این داره که اگر قبول نکنه علیه حج متسکعن، این هست. یا در بعضی از روایات که دیروز عرض کردی مثلا این معنا هست، در همین روایت ابی بصیر بود ظاهرا، که این منکان علیه مالون لهو مالون فذهب، که این رو حمل کردیم، نه که ظهور خیلی قوی هم داشته باشه. یکی از ظهوراتش این است که این قبلا مستطیع شده نرفته، حالا کسی بهش بذل کرده قبول کنه. اینا هست در بعضی از روایات، اما همه روایات اینا نیست. عمده روایاتی که ما در باب داریم عبارت از این است که اگر بذل کرد حج را ولو علی حمار اجدع ابتر قبول بکنه و یستقر علیه الحج، این قابل التزام نیست. خلاصش قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه در اینجا ما چند مطلب داریم که قبلا پختیم و بررسی کردیم و اون عبارت از این است که این سفری که این شخص میخواد بره و کیفیتی که میخواد بره و مالی که میخواد صرف بکنه باید این حرجی نباشه، مستلزم ضرر نباشه. خود مرحوم آقای خویی از باب حرج تمام اون جهات رو در استطاعت خاطرتون هستی که این بله اینجا وقتی بخواد بره مکه لازم نیست زن و بچهش خرجی داشته باشن، اما اگر خرجی نداشتن به حرج میفته اینجا حج واجب نیست. این بود دیگه، منتهیشون از این راه وارد شده بود. این که من حج را بیفتم با این حمار، اونم اجدع ابتر، این ظهوری که ما داریم، حمار اولا راه دور رو هم شامل میشه دیگه، اطلاق داره راه دور که حیوان سالمش کم به مقصد میرسیده، اجدع ابترش به قول معروف میخواد چجوری منو برسانه، و بعد این که امام در اون تعبیر در روایت حلبی بودی که در صحیح حلبی بود که اگر لایستتی این یمشی بعضن و یرکب بعضن، یعنی چی؟ یعنی اگر نمیتونه این الاغه رو نمیتونه تحمل کنه برسوندش، این ممکنه خود الاغه از پا در بیاد، یه مقدار سوارش بشه بقیه پیاده بره. این نحو حج رفتن، حج رفتن حرجیه، این حج رفتن حرجیه. و مشکل اینجاست که وقتی روایت این مضمون رو داره، واجد این مضمون هست، یعنی یه همچین ذیلی داره که یجب و علیه القبول ولو تا این درجه باشد، این کل روایت رو زیر سوال برده، کل روایت رو زیر سوال برده. و لذا نکته باز آقای دباغ فرمودن که فقها که وارد شدن اینجا، یه عده اصلا روایاتو گذاشتن کنار، این همه روایات صحیح استدلال نکردن، این رو همین جهته، روایت دیدن گیر داره گذاشتن کنار، سراغ آیه رفتن، آیه لله، حالا بعدا میگیم آقای خویی هم استدلال کرده ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، سراغ اجماع رفتند در این مسئله در وجوب بذل، چون روایات این مشکل رو داره. ما روایت بی مشکل نداریم، یعنی روایت داشته باشیم که فقط بگه اگر کسی آمد بذل کرد لهو القبول یا یستقر رو علیه الحج، بدون اینکه اون ذیل رو داشته باشه نداریم. بله روایت باز عرضم به حضورتون که مرسله مفید بود دیگه، جناب مفید در مقنعه مرسله دارن، مرسله های مفید ما قبلا گفتیم این خوبه روایته، اما این روایت اولا سند نداره، مرسله است. ثانیاً مرحوم مفید هم در خیلی از موارد در مقنعه روایت رو نقل به معنا میکنه، یعنی روایات دیگر ایشون نقل میکنه، مثل ما که رو منبر نشستیم مجالس بزرگان رو ببینید در این امالی که به عنوان امالی کتاب چاپ میشه، خب این امالی در واقع تقریر منبر دیگه، منبرها و مجالس تقریر منبره، در اونجا در روایت چنینه، مضمون رو میگن، حتی ممکنه اون روایت تطبیق نکنه، گاهی روایات عملی آقایون دقت داشته باشن، در عملی ها روایت همیشه دقیق مثل اصل نیست، مثل خودمون که بالای منبر روایت دقیق میکنیم، غیر از اونه که تو درس از رو بخوانیم بگیم وسائل این رو میگه شیخ در تهذیب اینجوری گفته، این تفاوت میکنه. ولذا این روایت صدوق به کار ما نمیاد. روایت دیگر که باز داشتیم روایت محمد ابن مسلم، آقای خویی رضوان الله علیه این روایت رو آوردن، اولا به عنوان روایت علا ابن رزین آوردن، صحیح علا ابن رزین، با اینکه ما اشکال کردیم گفتیم علا ابن رزین نمیتونه از امام باقر روایت نقل کرده باشه، حتما باید وساطت محمد ابن مسلم باشه، حالا این اشکالات رو صرف نظر کنیم، اونجا این ذیل رو نداره اون روایت، اما دلالتش به درد ما نمیخوره، برای اینکه از امام سوال میکنن که آقا بذل کردن به یک کسی و این رفته با این بعض حج به جا آورده. آدمی هم بوده حجت الاسلام تا حالا به جا نیورده. این حج تامتون ام ناقصتون؟ یجزی ان حجت الاسلام یا نه؟ امام میفرماید حجه تامه. خب این اجزاه، این حجی که با بذل انجام داده تامه. یعنی چی؟ یعنی مجددن اگر اوضاع احوالش خوب شد دیگه واجب نیست حج بره. این حجت الاسلامش رفته، حج واجبش محسوب شده. خب این خوبه، اما این کفایته، یعنی اجزاه. یعنی اگر من حج بذلی به جا آوردم، یعنی با پول دیگران به من بذل کردن حج به جا آوردم، این کفایت از حجت الاسلام میکنه. اما قبول بذل، وجوب قبول بذل به مجرد البذل استقر علیه الحج، این مسئله است، این ازش استفاده نمیشه. آقای حکیم هم اشکال کرد، گفتیم مرحوم آقای حکیم فرمودن اجزا اعم از وجوب قبوله، اجزا اعم از استقرار حجه، و این درسته. ما این رو میخواییم در بذل، بحثی که داریم آیا این روایات تحمل این رو داره که ما این رو ازش استفاده کنیم، که در اینجا اولا یجب القبول، این آقا آمده به من بذل کرده، وجوب قبول یه تکلیفه، یجب القبول، من نمیخوام قبول کنم از این آقا، از این آقا نمیخوام پول قبول کنم برای حج رفتن. خب این خلاف شأن منه، حرجیه برای من این نحوه رفتن. این آقا خدا رحمت، بعضی از براجعمون هم حج نرفته بودن دیگه، مرحوم آقای آوانجفی مرعشی مثلا، ایشون حج مشرف نشده بودن، استطاعت نداشتن،
صاحب جواهر،
حالا حج مشرف نشدن. خب حالا بنده یه آقای بیاد بگه آقا من بذل میخوام بکنم به شما حج رو، من تا پول تیاره ندارم بدم، ها اینجا با این ماشینای کامیون شما رو سوار میکنم اون جلو با بار تا عرض بندر عباس، از بندر عباس هم این لنجایی که جنس میبرن یه کوشش برای شما که بری تا جده، اونجا هم پیاده حالا یا کنار جاده وایسید، عرضم به حضورتون که ماشین عبوری تا برید به مکه، پول اینو میتونم بدم. خب یجب علیه القبول، حمار اجدع و ابتر مگه فرق میکنه با این؟ یجب علیه القبول، این روایات میگه یجب علیه القبول. خب این نمیشه پذیرفت، خلاف شأن باشه، حرجی باشه، ضرری باشه، حتی در صورتی که بعضی ها خواستن حمل بکنن به اعتبار صحیحه حلبی که رجلن کان لهو مالون فزهبه، حتی اگر حج مستقر شده باشه که یجب علیه الحج ولو متسکعن، اونجا هم بعد خواهیم گفت این متسکعن که میگیم به معنای این نیست که حرجی باشه ها، به معنای حرجی نیست. این آقا اگر حرجی شد، ما در ادله حرج و ادله ضرر بحث داریم که اگر این فعل حرجی شد مشروعیتش رو از دست میده، وقتی مشروعیت از دست داد یعنی خلاف میشه، با خلاف تقرب حاصل نمیشه، اصلا امر حرجی این قابل تقرب نیست. خب این مبنای اگر نگی مشهور جمع کثیری هست، که ما که میگیم این فعل حرجی هست، نه اینکه حالا این وضو حرجی شد، شما آمدید حرج رو تحمل کردید، وضو گرفتید، عرضم به حضورتون که شما نمیتونید با این وضو نماز بخونید، روزه گرفتن براش حرجیه، اما معناش این نیست که اگر روزه گرفت حرجی به زحمت این روزه پذیرفته میشه، نه خیر، این روزه باید قضاش رو دوباره به جا بیاره، و این چون حرجی بوده، حرجی مشروعیت رو زیر سوال میبره و از بین میبره، ما این گیر رو داریم، در ضررش هم همین جوره، ولذا در مسئله حرج و ضرر این نیست، حالا من تحمل میکنم خیلی خوب، اما نه، اگر مشقتی باشه که من مالا یتحمل عادتن حتی در حج مستقر من السابق، هم ما این رو نمیگیم، چجور در این بگیم؟ این مشکل ما سر این روایات. عده ای از اعلام حالا ملاحظه می فرمایید آمدن به قول معروف، اولا این که آمدن خیلی ها مرحوم آقای خویی هم هستن، آمدن روایت محمد ابن مسلم رو مطرح کردن. خب روایت محمد ابن مسلم گفتیم فایده نداره، اون اجزاء ازش استفاده میشه. بعدم آمدن در کنارش مثلا صدر روایت ابی بصیر رو آوردن، صدر روایت معاویه ابن عمار، یعنی اون تیکه بی‌ضررش رو آوردن.
خیلی خوب،
در مقام بحث تموم میشه، بحث رد میشه، اما ریشه‌ای حل میشه که ریشه‌ای حل نشده. ما اینجا مشکل داریم. مرحوم صاحب جواهر متوجه مشکل هست، منتها ایشون هم در مقام برمیان که یه راه حلی درست بکنن، ولو راه حل کامل نیست. عنایت فرمایید، اولشو مطرح میکنن، بعد از اینکه روایات رو ذکر فرمودن میفرماین ولا ینافی ذلک، اینجا این روایات صحیحه تمام دلالت میکند وجوب قبول را و استقرار حج را بر ذمه مکلف، ولا ینافی ذلک ما فی بعضها من الامر به مشی بعض و رکوب بعض، اشکال خصوصا بعد ما فی کشف لسام من احتمال کون الامر به ذلک بعد ما یستحیا بعد ما استحیا فلم یهج ای لم استطاع بالعزل فلم یقبل ولم یهج استقر علیه فعلیه ان یهج ولو ماشی ولو مشیان فضلا ان مشی بعضن و رکوب بعضه. این همون حملیست که آقای خویم میفرماین. صاحب جواهر از کاشف اللسام نقل میکنه، فاضل هندی در کشف اللسام میفرماید این رو حمل کنیم، این روایات رو بر این جهت، یعنی بگیم در اینجا ان المراد فی هذه الروایات این نیست که بذل کند به ما یوجب رکوب بعض و مشی بعض یا اولا ارزم همار اجده ابتر، نه، این بعض که کرد و استقر علیه در مقام استقرار حج اینجور می فرماید. خب این را مرحوم فاضل هندی فرموده، آقای خویم می فرماید، صاحب جواهرم خب علی حال یه رضایتی داره، ولا ینافی ذلک خصوصا بعد ما فی کشف اللسام، تایید میکنه، میفرماید در کشف اللسام این راه حل هست، کما این که ولا ینافی ذلک احتمال و کون المعنا ان بزل له حمار اجدع ابتر فیستحیی ان یرکبه فلیمشه اول یرکبهو از سر الى رکوبه. اینم یه بچه حمله دیگه است که صاحب جواهر نقل میکنه. اینجا خیلی خوب سختشه این الاغ اجده و ابتر، اشکال نداره حمله به این بکنیم که امام میفرماید که نمیخواد سوار الاغ اجده و ابتر بشه، نه ماشیان بره پادار الحمدلله سلامت با پا بره، منتها اگر خیلی خسته شد دیگه به حرج و استرار و بساط میرسه وقت سوار این الاغ اجده و ابتر بشه. اینم یه بچه حمله، این باز کماکان دیگه، اینم که ملاحظه فرمایید، و کذا لا ینافیه ما فیها من الحمار الاجدع الابتر، ایشون می فرماید اشکال نداره در این روایات باشه، سیگیوما بعد ابتنائهی علا عدم اعتبار مناسبت راهله شرفن و زعتن کما هو خیرت و من عرفت. قبلنم گفتیم یه عده آمدن گفتن شأن این که انسان مکه میخواد بره هزینه‌ای که میخواد بکنه مطابق شأنش باشه، این دیگه در راهله نیست، در راهله استثنا، راهله شأن من نداره، وضیع و شریف نداره. عرضم به حضورتون که یه عده آمدن گفتن اینم همین جوره، بیشتر از این که نیست، حالا راهله اجدع و ابتر باشه یا اولا، عرضم به حضورتون که قاتل مثلا خیلی قوی هیکل باشه یا اسب باشه، چه فرق میکنه؟ میفرمان یا این او ان ذلک فی خصوص البصل، یا اینکه اگر نمیتونید این قول رو قبول کنید، نه، در راهله شأن هست لکن در خصوص بصل شارع آمده با این روایات و اشتمال این ذیل این رعایت شأنیت رو برداشته، یعنی در مورد بصل که این حرفا رو نداره، درست شد؟ او تطرح به نسبه الی ذلک، این دیگه راحت ترین کاره، نه، این روایات رو نسبت به این قسمتش طرحش کنیم، یعنی عرضم یا ذیل رو بزنیم یا کل رو بزنیم، توجه فرمودید؟ او تطرح که نظر مبارک ایشون همون ذیله که طرح کنیم ذیل را ساقط کنیم. خب فرمایش مرحوم صاحب جواهر وچه حمله ها خوبه، ما یک مسئله که اینجا داریم که اینو اشاره کردم، اما باز هم عرض میکنم که این بعضی از آقایون هی به من میفرمایند که مرحوم آقای خویی میفرماید همه رو هم کنیم به صورت استقرار الحج علیه من السابق. این خیلی خوبه، شاهدم داره، خود ایشون هم شاهد ذکر میکنه، شاهدش هم صحیحه علویه. در صحیحه علوی صریحا هست که در اینجا اگر بذل شد حج به او قبول بکنه و الا لا یسعه الا الحج الا حمار اجدین ابتر، که لا یسعه همین معنا کردیم، یعنی این بذل رو بپذیره، اگر نپذیرفت مشکل پیدا میکنه ها. مشکلش اینه حج با بذل استقرار پیدا میکنه بر ذمه‌اش، بعدن باید به جا بیاره، پولم نداره، باید متسکعن حج بره، متسکعن رو حمار اجده و ابتر گرفتن در اینجا. این خود صحیح حلبی اصلا روایت همین معنا. اما کل روایات رو ما بیایم هم کنیم بر این معنا و به قول مرحوم آقای خویی شاهدش رو هم صحیحه حلبی قرار بدیم، تمام نیست. چرا؟ برای اینکه این حمل کردنهای اینجوری در جاییست که ما در روایات ظهور داشته باشیم، اونم ظهوری که چند شاخه باشه، بتونیم اینور بکشیم بتونیم اونور بکشیم. اما وقتی روایت صریح هست که اگر بزل لهو علا حمار اجدعن ابتر، صریح روایت، اینجا ظهوری نیست، این صراحت رو چجور شما میخواید سلب بکنید، حملش بکنید بر یک معنای دیگر که در یک روایت دیگر هست؟ اینه میشه مشکل داره. همین مطلب رو ما نسبت به وجهی که گفتن که این رو هم کنیم بر کسی که استقر علیه الحج سابقا، اینم باز روایت شاهد داره، اما اینم نمیتونیم بگیم. تازه گفتم اگرم بگیم ما در همون حجی که برای من استقر علیه الحج بخواد به جا بیاره، اونم درش گیر داریم حمار اجده و ابتر باشه، در اونم ما حرف داریم. بنابراین ما مشکل داریم با این ذیل. اگر در اینجا مبنای ما این است که حتی ما این روایات بعضیاش به تفکیکه، ما آمدیم گفتیم بعضی از این روایات حتی مثل روایت محمد ابن مسلم هم که اونجور هست با ذیل داره دیگه، ذیل داره. ما آمدیم عرض کردیم که این روایات بعضی ها به وسیله صاحب وسائل تقطیع شده، آقایون زحمت کشیده بودن در تهذیب بود دیگه، در تهذیب شما یا آقای باغ بودن، به هر حال در تهذیب گفتن نخیر این تقطیع نشده، خود تهذیب هم همین جوری نقل کرده. البته شیخ در تهذیب هم گاهی روایات تقطیع کرده، اینو توجه داشته باشیم. اما ما بیایم ادعا کنیم این دوتا روایت یکیه یا دوتاست، تفاوتی در اصل مطلب پیدا نمیشه، توجه داشته باشید. یعنی اگر این صدر و ذیل در قالب روایت واحده باشه، اینجا ظهور تحت تأثیر واقع میشه، یعنی ظهور روایت فقط در اون حیثیت ذیل میشه، درسته؟ اما اگر روایت متعدد باشه، ظهور دوتاست اما در حجیت همون معناست، یعنی در حجیت دیگه اون روایت صدر که روایت مستقل شده قابل تمسک نیست. خب این قرینه است در کنارش، منتها قرینه منفصله میشه، قرینه منفصل مانع از حجیته، قرینه متصل مانع از ظهوره. ما فقط با ظهور سر و کار نداریم، ما با حجیت سر و کار داریم. مجموع روایات رو که کنار هم میگذاریم مشکل پیدا میکنیم سر قصه حجیت. همه ی روایاتی هم که در ما نحن و فیه داریم این ذیل رو داره، روایاتی که از نظر سندی به عنوان روایت میتونیم روش تکیه کنیم. حالا اگر شما از کسانی هستید که معتقد بشید دلالت روایت همیشه یک پارچه است، یعنی چه؟ یعنی تبعض در دلالت قائل نشید. یه روایتی است طولانی، سوالای متعددی هست، جملات متعددی هست، اگر شما آمدید و گفتید ما به قرینیت ها کار نداریم، هر کدام از این فرازهای روایت خودش حجته، هر فرازی حجته، ولذا اگر یک فراز از روایت مشکل پیدا کرد، معارض داره، قابل قبول نیست، حرجی، هرچی از ازش دست بر می‌داریم، اما از یک فراز اگر دست برداشتیم به چه مناسبت فراز دیگری که این مشکل رو نداره از حجیت ساقط کنیم؟ نه، او روایت حجیتش هم سر جای خودشه. این مبنا رو بهش میگیم تبعیض در دلالت، یعنی روایت شاخه شاخه و تیکه تیکه است. خیلی خوبه. در مقابل این مسلک هست که دخه تبعیض در دلالت معنا نداره. یک روایت کلام واحد هست و اگر این کلام واحد گفته شده، اگر فرازی مشکل داشته باشه، این مشکل کل روایت و کل گفتار رو در اون مجمع زیر سوال میبره. این هست دیگه، این هست. ما در اینجا یک مشکلی که داریم حتی بر مسلک تبعیض در دلالت، حتی بر اون مسلک، چون ما بی تمایل به این مسلک نیستیم که تبعیض در دلالت قائل بشیم، اما تبعیض در دلالت رو در جایی میگیم که چه جور باشه، اون ذیلی رو که میخوایم حذف بکنیم خلاف قاعده است، مشکل داره، اما قرینیتی نسبت به اون صدری که میخوایم اختیارش کنیم نداشته باشه، و الا در کلام واحد که در اینجا قرینه هست، حتی کلام واحد باشه، کلام متعدد، قرینه منفصله، ما بیایم قرینه رو حذف کنیم، اون وقت ذل قرینه رو اخذ بکنیم، این که معنا نداره، این مشکل داره. اون آقایونی که آمدن در اینجا اصل روایت رو کنار گذاشتن، گفتن بابا در بعض اصلا ما سرمون از اول کلا نداشت، اصلا روایت بی روایت، خودشون رو خلاص کردن. چرا به این حسابه؟ یعنی اینا میگن ذیل قرینیت داره نسبت به صدر. وقتی در اینجا امام میفرماید بپذیره علا همار اجدع ابتر، خب این قرینه است که نپذیره، این خودش قرینه است که نپذیره، چون لا یجب علیه الحج در این صورت، استقرار استطاعت و وجوب حج در این صورت نمیشه، بنابراین کل بذل زیر سوال میره، کل بذل زیر سوال میره، قرینیته، ما نمیتونیم عکس کنیم. روی مبنای این که ما قائل به تبعیض در دلالت باشیم، جدا جدا روایات رو ولو روایت واحد باشه مورد استدلال قرار بدیم، و بعد بگیم این ذیل قرینیتی نسبت به صدر نداره، اینجا میگه ولو علا همار اجدع ابتر، صدر اطلاق داره، بنده فرمایید اینجور معنا کنیم، صدر اطلاق داره، یعنی امام میفرماین بزل لهو ما یهج و به، بزل شد، خب قبول کنه، مطلقا، مطلقا یعنی اگر با بهترین تیاره و بهترین هتل میفرستدش قبول بکنه، اگر با کمترین وسیله همار اجده و ابته هم میفرسته قبول بکنه، اطلاق داره دیگه، در همه اینها قبول بکنه. ما نسبت به زیل، اونی که حرجیه، اونی که ضرریه، خلاف شأن هرچه که هست، اون رو از تحت اطلاق میاریم بیرون. وقتی از تحت اطلاق آوردیم بیرون، وجوب قبول نسبت به اون مواردی که این محاذیر رو نداره، که بیل به کمرش نخورده، اونو قبول میکنیم. این فقهایی که آمدن صدر رو گرفتن، ذیل رو کنار گذاشتن، نظر مبارکشون اینه، یعنی اینا میفرماین ذیل قابل اخذ نیست به این ملاحظات، بسیار خوب، ما این رو حذف میکنیم، اما اطلاق قبول بعض نسبت به صدر که اگر بذل که جایی نمیره، مواردی هست نمیشه پذیرفت این بذل و فبها، نمیپذیریم، اما در بقیه چی؟ ما مسئله‌ای که داریم روی این جهت هست، یعنی بحثی که در روایت هست و مشکل شده، به جایی رسیده که بین فقها کسانی هستند که کلن این روایات با این وضعش، یعنی وضع سندش همه صحیحه، کنار بگذارن برن سراغ آیه، که در آیه مشکل داریم، ما خواهیم گفت در آیه نسبت به مورد بعض مشکل اساسی داریم، کما این که در اجماع هم ما مشکل داریم، اقلش این که اجماع مدرکی بشه با این همه مستنداتی که هستی، که خب این اجماع تعبدی چجور میخوایم احراز بکنیم، مشکل داریم. اون بین فقها ها یه کسان اینجوری، یه عده هم آمدن گفتن نه خیر وجب القبول چه اشکال داره، بعض همون که صاحب جواهر، البته احتمال میده صاحب جواهر، چون دیدید صاحب جواهر با تردید مطلب رو میخواد حل کنه، اختیار نمیکنه که گرفتار بشه فردا بشه اشکال بکنن.
ایشون میفرماید همین، بیایم ما در اینجا بگیم در راهله شأن موضوعیت نداره. خب دلیل شأنیت رو ما چی گرفتیم؟ دلیل شأنیت و اون جهاتی که ما داشتیم مگر استطاعت عرفیه نبود با اون ادله‌ای که بود؟ چجور این دلیل بیاد در ذات کار کنه، در راهله از کار بیفته؟ مگه فرق میکنه؟ مگه تفاوت میکنه؟ یا باید نگیم اصلا، اصلا نه شأنی نه عرض هیچ جهات نیست؟
خب اینجا نگفتیم در خمس گیر میکنیم، در جاهای یا پیوسته است، یه جا که نیست. ما گیر الان خمس میخوایم بدیم،
سهم سادات میخوایم بدیم، بابا خرج این خانواده با اون خانواده که یکسان نیست، یکسان نیست. این خرجش بیشتره، آیا اینجا از خمس محسوب نمیشه؟ خب این گیر رو ما همه جا داریم. یا بیایم بگیم در اینجا در روایت بذل این معنا ساقط شده. خب ساقط شده با چی ساقط شده؟ دال و دلیل میخوایم یا نمیخوایم؟ بی دلیل. ولذا اون طرحی که میفرمایان از همش راحت تره،
طرح کنیم این بیشتر به اصطلاح طبق قواعده، نه اون حرفای اولیه.
طرح کنیم، بله. چرا طرح کنیم؟ چون مشکل پیدا کرده.
روایت اطلاق داره، اطلاق همه موارد رو میگیره، این موارد مشکل داره، حذفش میکنی، عملا این ذیل بی اثر میشه. این اصحاب بهتره باز.
هازا منتها ما در اینجا حرفی داریم، وقت گذشت، که آیا در این روایات اونی که محط نظر بوده همینیست که در ظاهر روایته؟ همینه؟
یعنی همار، همین همار اجده ابتره، یمشی بعضن و یرکب بعضن.
یا اینجا یک بیان کنایی هست برای مطلبی و مطلب دیگری؟ کدامی که از اینها؟ و بذل چه خصوصیتی داره؟
آیا از این روایات میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ فردا انشالله.